طالع نامور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
اکنون به این بیت از اشعار حافظ توجه کنید. بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر مواقف تدبیر من شود تقدیر. حافظ در این بیت از حضرت علی علیه السلام بهره برده است که فرمودند تقدیر الهی بر چار اندیشی های انسان چیره می شود و آفت تدبیر او می گردد. بله دوستان، حافظ شیرازی، شاعر شیرین سخن زبان فارسی به زیباترین شکل ممکن و با استفاده از ظرافت‌های ادبی در دنیای شاعرانه از احادیث و روایات در آثار خود بهره گرفته است.
گر زلف پریشانت در دست صبا جاکی دلی باشه در دام برافته، گر زلف پریشانت در دست صبا افته.
غزلی از حافظ را با صدای احمد ظاهر تقدیمتان کردیم. امیدواریم مطالب ارائه شده در این برنامه از صدای سخن عشق مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، خدا یارتان.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو.
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به همدردی و غمشریکی افغانستانی ها با دولت و ملت ایران به خاطر حادثه بندر عباس، تأکید مقامات و بخش خصوصی ایران و افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، شرکت هیئت بزرگ اقتصادی و تجاری افغانستان در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. حکومت طالبان مراتب همدردی و غمشریکی خود را با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندر عباس که تلفات و خسارات هنگفتی به بار آورد ابراز کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با اعلام همدردی با ملت و دولت ایران عنوان کرد: با ابراز تأسف و تأثر عمیق از حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس که موجب جان باختن و مجروح شدن صدها تن از شهروندان عزیز جمهوری اسلامی ایران شد، مراتب همدردی و تسلیت خود را صمیمانه به دولت، ملت شریف و خانواده‌های داغدار ایران ابراز می‌داریم. گفتنی است که بسیاری از نهادها، شخصیت‌ها و مردم افغانستان هم با ابراز تأسف از حادثه انفجار در بندر عباس به ملت و دولت ایران تسلیت گفته، برای جان باختگان علو درجات و برای مجروحان حادثه از خداوند متعال شفا ی عاجل مسئلت کردند. اداره آمار و اطلاعات حکومت طالبان اعلام کرد در 3 ماه چهارم سال 1403 ایران با 869 میلیون دلار صادرات به افغانستان بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. بر اساس گزارش این اداره، پس از ایران چین با 438 میلیون دلار و پاکستان با 396 میلیون دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، ایران در 3 ماه ماه چهارم سال گذشته بزرگترین شریک تجاری افغانستان بوده است. مواد نفتی، روغن‌های صنعتی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، انواع فلز و پرزجات بیشترین کالاهای وارداتی افغانستان بوده است. شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارد و بارها در خبرها اعلام شده، سرمایه‌گذاران افغانستانی رتبه بیشترین سرمایه‌گذاری اتباع خارجی را در جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص دادند و بیشتر سرمایه‌گذاران افغانستانی هم در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کردند. مقامات حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران همواره بر گسترش روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تأکید دارند. برای دریافت جزئیات بیشتر از وضعیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و تاجران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه خراسان رضوی، در این مورد از علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پرسیدیم.
در سالهای اخیر شاهد افزایش تمایل برادران عزیز افغانستانی به سرمایه‌گذاری در ایران هستیم، به ویژه در استان خراسان رضوی که خب بالاخره استان مرزی هست و کشور دوست و برادر افغانستان همسایه ما هستند. سرمایه گذاران افغانستانی هم به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی، نزدیکی جغرافیایی ایران رو یک مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خودشون میدونن و خب در استان خراسان رضوی هم در سال گذشته، در سال 1403، مجموع سرمایه گذاری حالا سرمایه گذاران خارجی برادران افغانمون 6,386,000 دلار بوده. این سرمایه مصوب هست البته، که خب نشون میده که بالاخره برادران عزیز افغان اقبال و نگاه ویژه‌ای به سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی دارن. فرصت های سرمایه گذاری هم برای افغانستانی خب حوزه های خدماتی هست، تولید صنایع غذایی هست، فراوری محصولات کشاورزی، حمل و نقل، صنایع دستی، گردشگری، به ویژه گردشگری سلامت که خب در مشهد مزیت بسیار خوبی داریم. اینها فرصت‌های مناسبی هست برای سرمایه‌گذاری. همچنین صادرات کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران خب یک مزیت خوبی رو ایجاد کرده. حالا حوزه خاص سرمایه‌گذاری هم مثل ساختمان سازی، فراوری زعفران، تسته، صنایع بسته‌بندی، خدمات تجاری، اینها بالاخره مواردی هست که بیار برای برادران عزیز افغان میتونه جاذبه داشته باشه و الحمدلله سرمایه‌گذاری خوبی هم در این زمینه انجام شده. خب حالا بالاخره یک سری مشکلات و چالش‌هایی هم ممکنه پیش روی این عزیزان باشه. بحث‌های مجوزهای اقامت، سرمایه‌گذاری‌های محدود، افتتاح حساب‌های بانکی و یک موضوع مهمی که در واقع برادران عزیز باید حتما بهش توجه داشته باشن، آشنایی کامل با قوانین و مقررات و بحث‌های قوانین گمرکی و تجارت خارجی کشوره که خب بالاخره با اطلاع و آگاهی کامل اگر در این عرصه ورود بکنن قطعا موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد. دولت جمهوری اسلامی هم بالاخره حد اکثر مساعدت، تسهیل شرایط، قوانین، مقررات رو در دستور کار داره برای سرمایه‌گذاران خارجی، به خصوص برای عزیزانمون از کشور دوست و برادر همسایه افغانستان، که خب بالاخره تسهیل روندهای صدور پروانه ها، ایجاد سامانه های الکترونیک، اینها موردی هست که بالاخره دولت هم پیگیری میکنه.
اظهارات علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل سمت خراسان رضوی را می‌شنیدید در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و تاجران افغانستانی در خراسان رضوی. اما راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌ها بین ایران و افغانستان چیست و چه چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود؟ این سوالات را از شراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغانستانی و فعال در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان پرسیدیم.
استان خراسان رضوی عنوان استانی که بیشترین فعالین اقتصادی افغانستانی در او استان حضور دارند به سب رسیده و مقام اول کشور ما یعنی افغانستان یا افغانستانی ها و تجار عزیز دارند. و در مورد تجارت خب اگه بیایم به مشکلات برسیم، رفع مشکلات و موانع و از بین بردن چالش ها خب به هر حال کمک میکنه. به توسعه مشترکات اقتصادی بین ایران و افغانستان در همه زمین ها، چه بخش تجارت و چه بخش سرمایه گذاری. تجار افغانستان همینطور که میدونین 3 میلیارد کالایی که از ایران به افغانستان صادرات میشه تماما توسط تجار افغانستان خریداری میشه از درب کارخونه و در بازار افغانستان توسط همین شرکت ها وارد میشه و سیستم پخش و توسط میکانیزم فروش به فروش میرسه. یعنی در کل فروش و بازاریابی و همچنین رقابت با کشورهای دیگه توسط تجار افغانستان، خریداران کالاهای صادراتی ایران از 0 تا 100، از مرحله تحویل درب کارخونه، حتی در مواردی هم هست تحویل برس، تا خود فروش دست و رسیدن او به مصرف کننده ها توسط همین تجار افغانستان انجام میشه، یا کمتر شرکت ایرانی ها حضور دارن در فروش کالا خود و محصولات تولیدی ایرانی در بازار افغانستان. مشکلاتی که تجار افغانستان دارن بحث حمل و نقل گران هست، واقعا نسبت به استانداردها و قیمتهای حمل و نقل در منطقه و جهان واقعا قیمتهای بسیار نادلانه، چه در بخش ریل و چه در بخش زمینی در مرزهایی که وجود داره بین ایران و افغانستان متاسفانه حاکم هست. و گرچه خب تلاش های زیاد شده، اما خب هنوز نتایج دلخواه و رضایت بخش هنوز حاصل نشده. بس بی‌ثباتی ارز هست، بالاخره برحال بعضی از تجار افغانستان وادشته که دست نگه دارن و منتظر باشن که بینن که وضعیت چی میشه. عده وسیع و کثیری از همین تجار و فعالین اقتصادی ساکن و اقامت ایران دارن که در ایران زندگی میکنن و با چالش های فرایند های طولانی مجوزا مثل اقامت و پروانه کار و برداشت های سلیقه‌ای در استان خراسان رضوی روبرو هستند. در بحث سرمایه گذاری هم عرضم بزرگ شما مشکلات زیادی دوستای ما دارند. بحث صدور مجوزها و فرایندهای طولانی در بحث پروانه بهره برداری، مشکلات در سامانه ها، ناهمگی در سیستم های اتوماسیون های اداری بین ادارات و مشکلات از این دست. مثلا بعضی از واحدهای تولیدی رو ما داریم در ایران که سرمایه گذار دوستان افغانستان هستن، برای یک صدور کارت بازرگانی تا یک سال یک و نیم سال متاسفانه فرایند اینا طول میکشه. همچنین تمدید پروانه کار، همچنین تمدید اقامت، مجوزهایی که لازمه، اعطای برق، گاز و ایتای حتی زمین هایی که در اختیار آنها قرار میگیره برای بحث سرمایه گذاری.
از تهران،
تهران
تا کابل،
تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، هیئتی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بر ریاست مولوی صدر اعظم عثمانی معاون این وزارتخانه پیشتر برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2025 به تهران سفر کرد. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و مالداری، خلیل نوراقا صافی مشاور فنی معاون زراعت و جمعی از سرمایه گذاران افغانستانی در این هیئت حضور دارند. وزارت زراعت حکومت طالبان هدف از این سفر را بازدید از محصولات کشاورزی، دامی و فناوری های نوین صنعتی ایران، تبادل نظر با تاجران افغان مقیم ایران برای تشویق آنان به سرمایه گذاری در افغانستان، جلب سرمایه گذاران خارجی برای رشد کشاورزی و دامپروری، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد میزان تسهیلات در بخش صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعلام کرد. پیشتر هم رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از حضور هیئت بزرگ تجاری افغانستان در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2025 از 8 تا 12 ثور 1404 خبر داد. حسین روستایی گفت علاوه بر مقامات افغان، حدود 200 نفر از بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستانی در این نمایشگاه حضور خواهند یافت. نمایشگاه ایران اکسپو 2025 به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران از 8 ثور در تهران آغاز شده و تا 12 ثور ادامه دارد. شنوندگان محترم، همان گونه که در جریان قرار دارید و ما در برنامه‌های قبل هم به آن پرداختیم، مدتی قبل یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی ایرانی به ولایت هرات و پس از آن به ولایت فراه افغانستان سفر و اعضای آن با مقامات این ولایت‌ها دیدار و در مورد گسترش روابط و مناسبات در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت گفتگو و بر این مسئله تاکید کردند. از عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در مورد روابط تجاری و اقتصادی ولایت فراه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و اهمیت سفرها و دیدارهای هیئت‌های دو کشور پرسیدیم.
فراه به عنوان یک نقطه در کنار هرات، نقطه دوم استراتژیک، فراه، هلمند، اینها ولایاتی هستند که به هر حال با اقتصاد ایران اقتصادشان گره خورده هست و تبادلات تجاری اینها ترازهای بسیار مثبت و خوب و بسیار فعال را همیشه در طول تاریخ داشته. یک ولایتی هست که برای ایران یک ولایت بسیار استراتژیک محسوب میشه از نظر صادرات محصولات ایرانی و از طرفی هم بعضی ترانزیت های از طرف به حساب ولایت هرات از طریق ایران به اروپا. لذا خود این سفر میتونه در واقعی که تا الان سابقه هم نداشته در این سطح چنین هیئتی به فراه سفر بکنه و بتونه این زمینه را انکشاف بده، خود از یک در واقع نوید بخش یک خبر خوش در آینده برای مردم فراه علی خصوص می باشه. به هر حال باید استقبال کرد، ما هم خوشبینیم. واقعا هیئت بلندپایه، هیئت با صلاحیتی هست که دفتر معاونت وزارت راه و شهرسازی و معاون وزیر اقتصاد، دو وزارت بسیار مهم و کلیدی در جمهوری اسلامی. خب این نشان از عزم جمهوری اسلامی در جهت تقویت روابط سیاسی اقتصادی با دولت سرپرست است و امیدواریم که انشاءالله دولت سرپرست ازی در واقع فضای ایجاد شده، از این ظرفیت ایجاد شده به نحو احسن در جهت رشد اقتصاد خود دولت و مردم افغانستان و پیشرفت ولایت فراه و هرات انشاءالله استفاده بکنه. امیدواریم که در آینده خبرهای خوبی رو بشنویم. انشاءالله دالانهای هوایی دوباره راه اندازی بشه و فضای بهتر تجاری ایجاد بشه.
سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با حضور در نگارستان ملی افغانستان از آثار ارزشمند این مجموعه بازدید کرد. علیرضا بگدلی از این آثار از جمله تابلوی مشهور طوفان و تابلوی روایتگر شکست انگلیسی ها از افغان ها بازدید و بر اهمیت حفظ این میراث گرانبها تاکید کرد. تابلوی تاجگذاری کیقوباد نیز به دلیل بازتاب تاریخ مشترک ایران و افغانستان مورد توجه ویژه قرار گرفت. نگارستان ملی افغانستان با در اختیار داشتن حدود 800 اثر هنری نقشی کلیدی در حفظ و پاسداشت هنر و فرهنگ این کشور ایفا می کند و توسعه همکاری های فرهنگی میان ایران و افغانستان به ارتقای جایگاه هنر هر دو کشور در سطح بین المللی کمک شایانی خواهد کرد. بگدلی با اشاره به آثار هنرمندان ایرانی در حوزه خطاطی در نگارستان ملی افغانستان، این امر را نشانه ای از پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو کشور دانست. وی افزود ایران و افغانستان در حال تدوین توافقنامه جامع در زمینه مرمت و نگهداری آثار هنری، آموزش هنرهای تجسمی و تبادل هنرمند هستند.
قرار گذاشتیم که در زمینه مرمت و نگهداری آثار هنری و همچنین در زمینه آموزش هنرهای تجسمی با همدیگه صحبت بکنیم و توافقنامه را آماده بکنیم و انشاءالله هنرمندانی مبادله بشن بین ایران و افغانستان.
و نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه الکترونیکی مهر البرز ایران و بنیاد جهانی سخنگستران سبزمنش افغانستان برای انجام امور فرهنگی و جذب و پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه مهر البرز با حضور و سخنرانی تعدادی از استادان و دستندرکاران این نهادها برگزار شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 74 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم،
در این قسمت و قسمت‌های بعد به دروغ‌های اسرائیل درباره توافقنامه اسلو می‌پردازیم. افسانه دیگه اسرائیلیا ایست که اونا اصرار میکنن به جهان این قسم القا کنن که انتفاضه دوم یک حمله تروریستی بود که یاسر عرفات او را برنامه ریزی کرده بود، ولی در واقعیت انتفاضه دوم نتیجه یک مجموعه اعتراض عمومی بود در مخالفت با خیانت اسلو. این انتفاضه با اقدامات تحریک‌آمیز 11 نخست وزیر در سپتامبر سال 2000 جرقه زد و شعله ور شد. آریل شارون با همراهی گسترده نیروهای امنیتی و حضور پررنگ خبرنگاران وارد مسجد الاقصی شد و در آنجا چرخید. خشم اولیه و البته منطقی فلسطینی ها از این اقدام خود به شکل تظاهرات های مسالمت آمیز نشان داد، ولی تظاهرات ها با بکارگیری وحشیانه زور از طرف اسرائیل مواجه شد. این سرکوب خشن و بیرحمانه اسرائیلی ها باعث شد فلسطینی ها پاسخی نشان دهند. ای پاسخ خود به صورت اقدامات انتحاری نشان داد، آن هم در مقابل رژیمی که خود را قوی ترین قدرت نظامی منطقه می نامید. برای فلسطینی ها ای کار آخرین پناهگاه بود. خبرنگاران روزنامه‌های اسرائیلی موظف شده بودند تا انتفاضه مشروع فلسطینی‌ها را حرکتی خشونت‌بار نشان دهند. این موضوع توسط بسیاری از روزنامه‌نگاران اسرائیلی بعداً افشا شد. یکی از این افراد دانیل لور، معاون سردبیر روزنامه‌ای به معنای آخرین اخبار، اصلی ترین و پرخواننده ترین روزنامه ای رژیم بود. او کتابی درباره تبلید و پخش اطلاعات غلط توسط رسانه‌های اسرائیلی در اولین روزهای انتفاضه دوم نوشته کرده. دو تن دیگه از روزنامه‌نگاران برجسته اسرائیلی با نام‌های اوفر شلاه و راوی دراکر در کتابشان با نام بومرنگ با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و برخی استراتژیست‌های وزارت دفاع گفتگو کردند. نتیجه گیری اونا ایست که در تابستان سال 2000 ارتش اسرائیل بعد از شکست حقارتبار از حزب الله در لبنان دچار سرخوردگی شده بود. ای ترس وجود داشته که این شکست باعث شود ارتش اسرائیل ضعیف به نظر برسه. در نتیجه یک نمایش قدرت لازم بوده. ای که اونا بار دیگه قدرت و تسلط داشتنشان داخل مناطق اشغالی را ثابت بکنن، یک نوع نمایش قدرت خالص بوده که ارتش مثلا شکست ناپذیر اسرائیل بهش نیاز داشت. بنابراین به ارتش اسرائیل دستور داده شد تا با تمامی قدرتش در برابر تظاهرات‌های مسالمت آمیز فلسطینی‌ها واکنش نشان بده. ارتش هم همین کار کرد و با حمله تروریستی به تفرجگاه ساحلی در آپریل سال 2002 تلافی کرد. اسرائیل از تیاره برای بمباران شهرها و اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی که پر از جمعیت بود استفاده کرد. بله، ارتش اسرائیل سنگین ترین سلاح‌های خود و طرف مردم بیگناه نشانه رفت. در همین وقت اسرائیلی‌ها دوباره ادعای بی‌مبنای خود مطرح کردند. ادعایی که شایع کردن ای بود کسی در طرف فلسطینی وجود نداره که بشه با او گفتگو کرد. ای بازی سرزنشی بود که اسرائیل و آمریکا بعد از شکست مذاکرات کمپ دیوید براه انداختن. ای ادعای بی‌مبنا دوباره با عنوان یک تحلیل شایع در بین اندیشمندان و تحلیلگران اسرائیل، اروپا و ایالات متحده زنده شد. کاملا مشخص بود که اسرائیل تلاش کرده بود با استفاده از زور تفسیر خود از توافق اسلو با فلسطین تحمیل بکنند، تفسیری که نتیجه آن جاودانه سازی اشغالگری خودشان تا ابد، ولی این بار با مقصر دانستن و حتی موافقت فلسطین باشد. قتل و ترورهای هدفمند رهبران فلسطینی توسط اسرائیلی‌ها پدیده تازه‌ای در درگیری‌ها نبود. اسرائیل این سیاست در سال 1972 با ترور قسان کنفانی شروع کرده بود. قسان نویسنده و شاعر فلسطینی از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم بود. در می سال 2001 رئیس جمهور بوش سناتوری را به عنوان فرستاده ویژه‌اش به غرب آسیا منصوب کرد. این سناتور هم در تحقیقاتش مبنایی برای مقصر دانستن فلسطین در جنگ پیدا نکرد. حتی از سوی آریل شارون برای تحریک کردن ناآرامی ها از طریق دیدار از مسجد الاقصی و خدشه‌دار کردن تقدس این مکان و دیگر مناطق اسلامی قدس ملامت کرده. خلاصه ای که حتی یاسر عرفات فاقد قدرت هم متوجه شد که تفسیر اسرائیل از توافق اسلو در سال 2000 به معنای پایان هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی هاست. حتی این توافق به معنای محکوم کردن فلسطینی ها برای تحمل رنج های بیشتر در آینده است. یاسر عرفات هم فهمید تنها راه آزادی فلسطین مقاومت و نبرد علیه اسرائیل.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان الهام، نویسنده طیبه سفری.
رسول بیادرم از دنیا رفته، امیال خبردار شدیم. مادرم خانه نیست، طبق معمول رفته حرم حضرت رضا و مشغول زیارته. ما نمیفهمیم چی کنیم. کل ما رقم پروانایی هستیم که خودشانه و گروه خانه میکوبن و باز گنگز ای طرف و طرف میرن. نمیدونیم مادرم که برگشت خانه چی برش بگوییم، اصلا چه قسمی برش بگوییم.
بچه برسو، باورم نمیشه. ای خود
مادر جان، حالی چه کنیم؟ چه قسمی به مادر بگوییم؟
نمیدونم دخترم، نمیدونم. من حال خودم نمیفهمم، باورم نمیشه بیادرت از دنیا رفته و دیگه بریم ما نیست.
پدر جان تشویش نکنه، من خودم کلو کارا رو میکنم. خب فقط
چه قسمی به مادر بگویم؟
مشکل همینجاست.
مادر زنده نمیمونه، اگه بفهمه سکته میکنه، دیگ میکنه.
مادرم خیلی رسول دوست داشت،
جانش رسول بود.
چطور کنیم آن؟ چطور کنیم؟
ای خدای چه مصیبتی بود که به سر ما آمد. چه عذابی بود ای خدا.
آرام باشین بدر جان، آرام باشین، حکمت خدا بوده دیگه.
حکمت خدا چرا به بچه مصیبا چرا؟
این مصیبت و داغ جوانی یک طرف، مادرم یک طرف دیگه، چه قسمی برش بگویم این قضیه را پدر جان؟
گوش کن احمد، گوش کن که من برای چی میگم. خب گوش کن.
بله پدر.
زنگ بزن به مامایت. خب
خب
بیای. فکر کنیم کتی هم که چی کنیم، چی خواهک در سر ما کنیم.
بچشون پدر جان، اینم یال زنگ میزنم. بچشون فکر خوب است، شاید ماما یک راه حل پیدا بتونه.
جنازه در شفاخانه بود، در سردخانه. باید هر چه زودتر به مادرم می گفتیم و می رفتیم کارای ترخیص از شفاخانه را انجام می دادیم. اما مشکل اصلی ای بود که چه قسمی باید به مادرم می گفتیم و اگر خدای ناکده مادرم از این خبر سکته می کرد چی باید می کردیم؟
میدانم، به خدا قسم، به مرزی که به مادرت بگویم در جا سکته میکنه و میمیره.
رسول دیوان خوبی بود، خدا رحمتش کنه. مرگ رسول کلگی ما را داغدار کرد. به خدا دلم میشه که از غم غصه بمرم. مادرش حق داره، همه ما میدانم که چه قبعی بچه وابستگی داشت.
یادتان هست سال گذشته رسول میخواست مهاجرت کنه، میخواست بره اروپا، اما مادرم نماند.
مادرم اگه یک روز رسول نمیدید دق میکرد، اگه کمی دیر میکرد زنگ میزد، پرسان میکرد کجاستی بچه ایم، بیا خانه، آلو چی تو کنیم؟
آی الله بچه ایم، بچه جوانیم، رسولیم، باورم نمیشه خدا.
آرام باشه قدر جا.
خدایا چرا با ما یه کاره کردی؟ خدای های خدا.
قدر بیقراری نکنی.
آرام باشم پدر.
با خدا ما اصلا غم خدا فراموش کردم. ماندیم که با مادرم چی بگویم. ما تو نمیتونم طرف چشمایش سیل کنم.
میگم حال وقتی گپا نیست، حق با شکوفه است. برای عزاداری وقت زیاد است. میتونم یک عمر از غم رسول بسوزم و گریه کنم.
خب چی کنیم ماما جان؟ ما در این مملکت غریب هستیم، بیگانه هستیم. شما یک فکر، یک نظره.
احمد جان راست میگه، رسول 2 ساله بود که ما آمدیم، ای روزگار چی میکنی با ما؟
خب ماما یکم فکر کنین، اینو بگوین که مادر جان کامد چی برش بگویم، چی قسمی بگویم.
مادر یک نگاهی به خودمان بندازه میفهمه، فقط کافیست که زنو قواره من سیل کنه.
راست میگی
جان. ماما مادرت کی از حرم پس میای؟
نماز مغرب که به خانه پس میه، خیلی وقت نداریم ماما.
مادرت هیچ خوش نداشت بیای ایران، ما سر زوری کدوم. بعد که آمد گفت اگه حرم امام رضا نبود دلم میترقید.
تنها جایی که دل شارام میگیره حرم.
اگه افتاد و مرد چی کنیم؟ با 2 تا جنازه چی کنیم؟
رحیم جان، رحیم جان، دانت از خیر باز کنی، چی گفت از که میزنی؟
هیچ کس نمی دانست دقیقاً چه اتفاقی می افتاد. مادرم چی می کرد؟ چقدر جیغ می کشید؟ چقدر این کار می کرد؟ چقدر جگرخونی می کرد؟ هیچ کس جرأت نمی کرد به این چیزا فکر کنه.
یک مصیبت کلان داشتیم که میخواست خودش کلانتر کنه.
گوش کنین که من چی میگم.
بگم پدر جان.
چطور است که کلگ ما بریم حرم؟
خب
مادرت همونجا پیدا میکنیم، برش میگیم امام رضا خودش کمک میکنه.
برادر امام رحیم جان فکر خودش فکر خوبیست.
شاید فضای حرم یک کمک بکنه که مادرم بتونه ایداغ تحمل کنه.
همونجا میمونیم، خوب گریه های شبو کنه، با امام رضا گپ بزنه، دعا کنه، گلایه کنه. دلش که خالی شد میاریمش.
فکر بده نیست.
چی گپا میزنین پدر جان؟ در اون لحظه آدم شوک میشه. او هم مادریم که هیچ گمانش نمیره که رسول ناجور شده باشه، چه برسه که از دنیا رفته باشه.
البته ایام هست، ممکن است که شکام شوه. باید بر بیشتر فکر کنیم.
خب البته در حرم اگه حالش خراب شوه، خب باز میبرمش شفاخانه حرم داره شفا، اونجا زود برش رسیدگی میکنن.
بخزن که بریم حرم، همونجا برش میگیم هرچه شد شد دیگه. امید به خدای امام رضا شاید بدلش صبر و قرار بده. بخزن که
آخه چی قسمی پیداش کنیم؟ اونجا موبایل آنتن نداره.
خب نمیدانن که بر نماز کدام سهن میره؟
نی ماما جان نمیدانو.
چطور نمیدانه مادرت بر نماز کجا میره؟ در کدام سهن میره؟
خب نمیدانم پدر جان.
پدر جان حال آرام باشن، خواهش میکنم.
چی قسمی آرام باشم؟ ها جنازه جوانم در شفاخانه، در سردخانه، زنم رفته حرم زیارت. اگه برش بگوی بچه جوانش از دنیا رفته، معلوم نیست چی میکنه، معلوم نیست چی میشه. من چه قسمی میتونم آروم باشم؟
رحیم جان
من دیگه تحمل ندارم.
خدا توکل کن رحیم جان، خدا توکل کن.
ما کلگی ما داغدار هستیم.
راست میگه شکوفه، کلگی ما داغدار هستیم. آرامش خودتان حفظ کنن پدر. مادرم که شما رو در یه حال ببینه چی خواد کنه؟ ها؟
نمیتونم. یه استرس مادرت مرا میکشه. من زودتر از مادر سکته میکنم و میمورم.
خدا نکنه. پدر جو.
ای ای بی پدر میشین. هم بی پدر میشین، هم بی مادر، هم بی بیادر. صادق جان گوش کن. از خیرت امیدو تا اولاد من هوش دش باشه. خب من که میفهمم رفتنی هستیم. بدون رسول یک دقم زندگی نمیتونم.
رحیم جان، رحیم جان تو کلانی بچه هستی، تو باید دو نفر دلداری بتی. چرا بیخوابی میکنی ها؟
چوب باشن، چوب. شنیدن؟ صدای دروازه شد، کی هست؟
شکوفه جان ماما از کلکین سهل کو کی آمد؟
مادر است.
چی؟ چی؟ مادر؟
به خدا مادر است.
نه دانستم میایه.
چرا که زود آمدم؟
مگرم نگفتن که نماز مغرب عشا رو خوانده میایه؟
و همیشه همی کارو میکرد با خدا.
خودتان برش بگن. صادق جان تو برش بگو. من نمیتونم.
چی کنیم؟
به من غرضی نیست.
چطور کنیم؟ یعنی چی پدر جان؟
مادر جان از پشت چیزی میگردی؟
باید کالای ما تبدیل کنم.
میگم مادر جان چی شد که زودتر از حرم آمدن خانه ها؟
باید می آمدم، کار بسیار زیاد است. به زودی میمان ها خانه را پر میکنن، باید آماده باشیم.
راهله یک چیزی هست باید برد بگویم.
رحیم جان صبر کن، عجله نداشته باش.
راهیله جان خاک به سر شدیم، در بدر شدیم.
پدر
جان
شکوفه، ای کالای سیاه ما کجاست؟ پیدا نمی کنم.
کالای سیاه از چه خاطر مادر؟
همه چیزه می دانم.
چی؟
شما چرا اینجا استاد هستین؟ مرا سیل میکنین ها؟ صادق بیادر جان.
بله خوال
همراه احمد برین شفاخانه کارهای ترخیص جنازه رو انجام بدین.
تو میدانی که رسول؟
میدانم بچه ایم رسول دیگه در بین ما نیست.
یعنی چی؟ چطور؟
ولی برای مصیبت صبر میکنم که صبر بر مصیبت از کلانترین صبر است.
مادر شما میدانی؟
مادر جان کی بر شما گفت؟ جز ما کسی خبر نداشت.
کسی غیر از ما نمیدانیست.
کسی غیر از شما؟ خدا را فراموش کردین؟
یعنی چی؟
یعنی چی؟
محرم بودم.
خب
زیارتنامه میخوندم مثل همیشه.
خب
یک دفعه همه چیز خودم فهمیدم. از همین خاطر زودتر خانه آمدم. هرچی خواست خدا باشم اون میشم. بخزن که کار زیاد است.
هیچ کس نمیدانست که مادرم چه قسمی از همه چیز خبر داره. مادر اما مهربان و آرام بود، قسمی که آرامشش باعث شده بود ما هم آرام شویم. مادرم هیچ وقت به ما نگفت او روز دهرم امام رضا چطور دلش آرام کرده و خبر بد برش رسانده. چی برش نشان داده که مادرم وقتی بر رسول عشق میریختم نام امام رضا را زیر لب زمزمه میکرد؟
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتش که شبی نصرالدین همسرش حلوایی درست کرده بود و گذاشتن تو دولابچه فردا بیام بخورم. نصف شب ملا بیدار شد و زن رو بیدار کرد. گفت زن بلند شو میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت عجله نکن. گفت حالا بگو دیگه آخه. گفت نه اول برو اون حلوا رو بیار بخوریم اینا تا بعد میگم. حالا اون هی اصرار رو گفت نه اول حلوا رو بیار. حلوا رو آوردن، حلوا رو خوردن. بعد گفت راز چی بودن؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه است نگی بخواب. حلوا رو بخور بعد دیگه بخور. ما باید این حلوا رو بخوریم قبل از اینکه تمام بشه، برای اینکه این حلوا اون شیرینی است که بایستی کام ما از اون برخوردار بشه. اون حلوای ایمانه. لا تموتن الا و انتم مسلمون. قبل از اینکه از این عالم رخت ببندید از این حلوا بخورید. این شیرینی رو با خودتون ببرید اینجا. چون یک کسی میگفت اون عالم چه خبره؟ گفتم اون عالم دو بخشه. یه بخشش جهنمه، شکنجه و عرشبت که حمیم جهنم و آب جوشان و گرز گرانه. یه بخشش هم عیش و عشرت و حوری و پریرین هست. گفتن خب کیا میرن تو قسمت جهنم؟ کیا میرن بهش؟ گفتن اونم معلومه. اونا که اهل عیش و عشرت بودن میرن تو بهشت، اونا هم که اهل دود و این چیزا بودن میرن جهنم. ما از همینجا امضا میکنیم که ما چی کاره. اگر ما عاشق زیبایی هستیم اونجا به ما زیبایی میدن، وگرنه کسی حوری نمیدن بهش. بخودی که میگن آقا شما چه به حوری، شما اونجا هیچ ارتباطی با زیبایی نداشتین، همه کاراتون زشت بوده، هیچ کاری در مورد زیبایی شما انجام ندادین. اولا که زیبایی ها که ما بهتون اونجا نشون دادیم همه رو ضایع کردین، اذیت کردین، آزار کردین، قدر ندونستین. برای شما اصلا اهل زیبایی نبودین. شما بفهمید از اون طرف اون عالم، از اینجا ما سفارششو میفرستیم که من اینا رو دوست دارم، من راستی رو دوست دارم، من عشق رو دوست دارم، من محبت رو دوست دارم. اینا رو که شما دوست دارین بنابراین اونجا میگن خیلی خوب، همین که سفارش دادین اینا رو اونجا بهشون بدین. طب یک کسی هم با اعمالش اینجا داره نوشته رو کاغذ لیست داده که من این چیزا رو دوست دارم، میگن آقا شما بفهمین اینجا این کارا رو دوست داشتین، اما الان با همونا محشور میشین. من احب شیئا حشره الله مع و همون مشهور میشه. بنابراین زیبایی رو ما باید ثابت بکنیم که ما عاشق زیبایی هستیم و زیبایی رو بیاریم در کل زندگی، نه که فرض کنیم فقط یه تابلو نقاشی زیباست. از اون صبح که بالا میشیم، حرف که میخوایم بزنیم، حرکاتمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نوع کلماتی که انتخاب میکنیم، تناسب این که این حرف الان باید زد یا نباید زد. ممکن یه حرف خیلی خوبه، یه کسی یه مهمانی داده بود، مهمانی مفصل خونه ساخته بود، بعد به یه آقایی گفتن شما یه صحبتی مثلا در مقدمه بکنین، ها رفت پشت میکروفون و گفتش که هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری برد. این خوبه در این مجلس مهمونی که برای خونه دادن. شعر سعدی خیلی خوبه، ولی تناسب نداره اینجا. بی تناسبی یعنی زشتی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.